وقتتون بخیر باشه دوستان. تکرار قسمت سوم نمایش روبان قرمز رو با هم دیگر شنیدیم، اما در این لحظه که به ساعت 18 میرسیم قسمت سوم از نمایش یک بشارت آماده پخش هست. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
یک اشارت. نویسنده اکبر خورچش، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، منا صفی، احمد گنجی. کارگردان امیر زنده دلان، راوی شیما جان قربان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست.
به نام خدا. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. در قسمت‌های قبلی شنیدیم خالد و اسماعیل، دو جوان اهل کوفه، به شهر سامرا میان و با کمک ابو کمال به صورت پنهانی امام حسن عسکری علیه السلام رو ملاقات می‌کنند. اما جاسوسان حکومتی متوجه این اتفاق میشن و این دو جوان رو دستگیر می‌کنند. حال قرار هست که این دو جوان اعدام بشن، اما با پادرمیانی ابو کمال از مرگ نجات پیدا می کنند و به سیاه چال انداخته می شند. شرایط در سیاه چال بسیار سخت و ناگواره. اما این پایان ماجرا نیست و باز به خاطر نفوذی که ابو کمال در دربار عباسیان داره، خالد و اسماعیل از سیاه چال آزاد می شند. اونها قصد دارند همراه کاروانی به سمت کوفه برگردند. همه چیز به ظاهر خوب و خوشایند به نظر میاد، اما خالد دلنگران هست، زیرا امام حسن عسکری علیه السلام از اون خواسته تا به استاد خودش این پیغام رو برسونه که نگارش کتاب تناقضات قرآن کاری اشتباهه. خالد جرأت رسوندن این پیغام رو نداره و همچنان مردد مونده که چه کار کنه. عزیزان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
قسمت سوم.
تا بغداد راه بسیاری مانده.
به گمانم همینطور است.
ابن رزاق آرام و با احتیاط حرکت میکنه. به او گفتم به کاروان شتاب بده. چشم انتظار داریم، اما گوش نکرد.
چه کار به کار او داری؟ کاروان سالار است و خوب می‌داند چه زمانی حرکت کنم و چه زمانی توقف.
این طور هم که نمی‌شود. دو هفته است در راهی و تازه از بغداد بیرون آمده.
راست می‌گویی. اسماعیل، او کیست؟
چه کسی؟
آن زن را می‌گویم. در این واحد چه می‌کند؟
او را می‌گویی؟ آه، او نامش همیراست. به تنهایی در اینجا زندگی می‌کند.
به تنهایی؟
ظاهرش را نگاه نکن، احساس خطر کند. ده مرد را حریف است.
حال برای چه به این سو می‌آید؟
نمی‌دانم. خالد رویت را برگردان. رویت را برگردان، بلکه برود دنبال کارش.
برای چه از او بیزاری؟
خود شنیدم با صدای بلند از خلیفه عباسی بد می‌گفت و او را نفرین می‌کرد. خودت که میدانی تازه از سیاه‌چال عباسیان خلاصی یافتیم.
اما اسماعیل،
رویت را برگردان رفیق. این سومیت تا به خیال خودش بداند کیستی.
میخواهم اما نمیتوانم.
میتوانی، صورتت را برگردان و در خاک شو.
باشد
خروبافکان، این گونه باشد.
باشد.
چه شده زبانم نمی‌گیرید؟ سایه همه را بسرتان نیفتاده، به
خانه غفلت فرو رفت. برخیزید. دیدی
تو کیستی؟ از ما چه می‌خوایی؟
همیرا هستم. برخیزید جوانان کذاب، برخیزید. گفتم برخیزید.
کنی دیوانه، برای چه خاک میپاشی؟
برای آنکه دروغو هستید.
استغفار کن زن، استغفار کن. میدونی با که حرف میزنی؟
با تو جوان دروغو که اهل کوفه هستم.
میشنوی خالد ما را دروغو مینامد.
برای این تهمت خود دلیل و برهانی داری؟
دلیل بهتر از این که بی جهت خود را به خواب زده ای؟
چه؟
خسته ایم و خوابمان برده.
پس خسته اید و خوابتون برده.
آره. حال از ما چه میخوایی؟
سؤالی دارم، پاسخان را میخواهم.
در این کاروان همه میدانند ما جویندگان علم هستیم و انقریب از عالمان زمان خواهیم شد. بپرس که خسته ایم و قصد استراحت داریم.
شنیدم در سامرا ابو محمد را ملاقات کرده اید. این سخن درست است؟
راستش ما به ملاقات چون کسی نرفتیم.
پس او دروغ میگوید.
چه کسی؟
ابن رزاق.
آری او.
خیر، ابن رزاق راست میگوید.
حاله
ما ابو محمد را ملاقات کردیم. آری
لابد در محله عسکر.
بله، او تندرست است و از گزند دشمنان در امان مانده.
خدایا صد هزار مرتبه شکر، شکر.
تو از علویان هستی؟
آری
شنیدم از خلیفه بد میگفتی. نمیترسی ماموران حکومتی جانت را بستانند؟
قبل از آنکه آنها جان مرا بستانند، با این شمشیر هلاکشان میکنم.
شمشیر برانی داری؟
اگر نداشته باشم گرگ ها این واحی را به خطر می اندازند.
گرگ ها؟
حرامیان شب و سربازان حکومتی، یاغیان و دزدانی که به صغیر و کبیر رحم نمی کنند، غارتگرند و خزانه حکومتیشان سیری ناپذیر است.
چه بی‌محابا سخن میگویی زن؟
حقیقت را گفتم. حال شما از امام و مقتدایم بگویید، او را چگونه ملاقات کردید؟
نیمه های شب به خدمت ایشان رسیدیم و چند سوال کردیم.
سر کارتان به زندان و سیاه چا لب و سیان نیفتاد؟
قرار بود بیفته؟
آری، اموال عباسی از امام حسن عسکری ترس و واهمه دارند. کافیست یک تن از محله عسکر عبور کند، او را به زندان می اندازند. چندی پیش مردی از اینجا می گذشت و می گفت چند ماه در سیاه چال مانده و شکنجه شده، به این جرم که در تلاش بوده تا برای دقایقی امام را ملاقات کند.
تو که می دانی عباسیان اینقدر بیرحمند، نمی ترسی خود را علوی می نامی؟
خیر، باید به همگان ثابت شود شیعه ابو محمد کسیست که سر نترس دارد.
احسنت.
چون این است، حال بروم که بسیار کار دارم. اموال حکومتی مردانی بزدل هستند که در سایه رعب و وحشت بر مردمان حکومت می کنند.
میبینی اسماعیل؟ میبینی؟
آره.
شیعه ابو محمد کسی است که سر نترس دارد.
آره، در این مدت حرفهای بسیاری شنیدم و حوادث گوناگونی دیدم. به واقع دارم پی به ماهیت شیعه میبرم.
ساله در فکر فرو رفته ای؟ ها؟
به این فکر میکنم خب. چرا ابن رزاق در امتداد دجله نه؟
میبینی که عجله دارد و میخواهد زودتر به کوفه برسی.
شاید هم خطری کاروان را تهدید کرده.
چه خطری؟
گمانم اطراف دجله خبرهایی.
چه خبرهایی؟
نمیدانم، این را باید از ابن رزاق پرسی.
نگاه کن، خود به این سو میآید. فرصت خوبی است تا بپرسی.
باید بگوید برای چه راه بیابان در پیش گرفته و همگان را به رنج انداخته.
از دور نگاهتان میکردم. باز بحث و جدلتان گرفته؟
مسئله پیش آمده ابن رزاق، میخواهیم از تو بپرسی.
بپرسید.
چرا در امتداد دجله نیامدیم و راه بیابان در پیش گرفتیم؟
این از اسرار کاروان سالاری است و نمیتوان راز آن را هویدا کرد.
شنیدی خالد؟ ابن رزاق خوش ندارد در کارهایش دخالت کنه.
این دخالت نیست، فقط میخواهم بدانم
که برای چه میگویم. امتداد دجله سرسبز است و نخلهای بسیاری دارد. در میان درختان حرامیان کمین میکنند، به خصوص شب هنگام آنجا پر از خوف و ترس است.
اگر در بیابان کمین نکرده اند؟
شاید کرده باشند، اما در بیابان به راحتی میتوان متوجه هجومشان شد.
این هم حرفیست.
اگر از پشت سر حمله کردن چه؟
باز هم حمله اشان را دفع میکنیم. دیگر کافیست، کمی با شتاب بیایید و از کاروان عقب نمانید.
جوابت را گرفتی؟
آری، اما نه به تمام.
منظورت این است که
ابن رزاق اثر ناچاری این پاسخ را داد. درماندگی را میشد در رفتار و گفتارش مشاهده کرد. دانسته چه خطایی کرده است.
از چه حرف میزنی؟
هیچ اسماعیل، هیچ. مرا به حال خودم رها کن.
چه شده خالد؟ چه دیدی که این گونه رفتارت تغییر کرده؟
آن زن امیرا
خب
در یک واحه شجاعت خیره کننده ای دارد. آن وقت ما به خاطر ترس از حرامیان به بیابان پناه آورده ایم.
ترس از چه؟
ترس از همه چیز، حتی گفتن حقیقت به استادمان.
اگر منظورت آن است که استادمان یعقوب کندی را به اشتباه خود آگاه سازی، بدان سخت در اشتباهی.
اشتباه؟ برای چه؟
او استاد ماست، نه تنها خودمان، بلکه نباید اجازه دهیم کسی چنین خطایی مرتکب شد.
ولی اسماعیل،
همین که گفتم، من اجازه نمی دهم کسی باعث رنجش استادمان شود. هی ریوان،
شاید اسماعیل راست باید، اما همیرا می گفت مرد آن است که از گفتن حقیقت حراجی نداشته باشد، همچنان که از شنیدنش واهمی ندارد.
چه شده خاله؟ چرا کاروان ایستاده؟
شاید به خاطر وزش و باد است. نمیبینی چه تند میبسد؟
نگاه کن، نگهبانان کاروان به شتاب تاخت میکنند.
نکند اتفاقی افتاده؟
یعنی حرامیان حمله کردن؟
نمیدونم.
هر کس سلاح و شمشیری دارد از علافش بیرون بکشد و آماده باشد. حرامیان قصد کاروان کرده.
حرامیان؟
خودتان ترس راه ندهید. تا آخرین قطره خون خود از کاروان مراقبت میکنید. هر حرامی به کاروان نزدیک شد، او را به هلاکت برساند.
خداوندها خالد، سفر من چه سفری شد؟ از هر سو میرویم خطری ما را تهدید میکند.
نترس اسماعیل، نترس. رزاق و یارانش میدانند چه کنند.
چگونه میتوانم هراس نداشته باشم؟ اهل کتابت و خیرت هستم. اون وقت دهی حرامی با شمشیرهای اوریان قصد جانمان را کردن.
من خود مراقبت خواهم شد.
تو
چون
بیایش کرد.
این شمشیر در دست تو چه میکنه؟
قصه اش دراز است. حال میخواهم از خودمان دفاع کنم
با این شمشیر.
آری برهان است و با یک ضربه یک تن را به حرکت میرسم.
بابرک سخت است خانه شاگرد یعقوب کندی دست به قبضه شمشیر ببرد محال است.
ابتدا خود نیز باورم نمیشد، اما در سیاهچال از ابو هاشم شنیدم در این روزگار نامرد مرد آن است که فنون حرب و شمشیر زدن بداند.
نکند در همان سیاهچال مشق شمشیر کردی؟ چرا من ندیدم؟
بار اول از شمشیر در دست گرفتم. میبینی دستانم میلرزد، اما به خود و کارم ایمان دارم.
دهان آمیان را هر کنید، با شمشیرهای بابره امامشان ندهید.
جمالا ببین خالد چه هنگامه این شده.
نترس، اگر شمشیر نداری یک چوب دستی بردار و آماده باش.
نمیتوانم نمیتوانم، این دست های نهیب یارای چنین کاری ندارد.
اسماعیل
خرابیان ناجم من، خودم همه تن را به جهنم میفرستم.
آفرین به رزام، آفرین، امانشان نده. آفرین،
مراقب باش اسماعیل، مراقب باش.
مراقب چه؟
آن حرامی، آن حرامی،
آن نامرد قصد مرا دارد. چه کن؟
مراقب باش، خودم جوابش را میدهم.
چگونه؟
آیین
سرسی، تو چون این کاری نمی کنی
خالد. تو باید برای خارجه آماده باش.
خالد برافه باش. خالد
که برداشتم کاری است؟
نه زیاد، باید آن را مداوا کرد.
چگونه برساخ؟
با کمک این فلز گداخته.
چه؟ فلز گداخته؟
اگر چنین نکنیم زخم عفونت می کند و آن وقت دوستمان به کوفه نمی رسد.
حال نمی شود با مرهم و زمادی او را مداوا کرد.
من کاروان سالارم و تبابت نمی دارم. ما نمی توانیم یک جا اتراق کنیم، بلکه زخم خالد خوب شده. اگر هم نمیخوایی
باشن باشن، فلز گداخته را روی زخم بگذارم.
چه میگوی خاله؟ دیدن فلز سرخ شده هم ترس را به جان آدمی میاندازد.
چاره ای جز این نیست. اگر این جوان قصد دارد به سلامت وارد کوفه شود و پیش خانواده خود باشد، باید این رنج را تحمل کند.
ابن رزاق، من آمادم.
اما خاله،
نشنیدی؟ من آمادم.
باشد،
من میروم، جرأت دیدن ندارم.
کجا؟ همینجا میمانی و به من کمک میکنی؟
خالد، من دل و جرأت دیدن آن را ندارم.
خالد جانش را به خاطر تو به خطر انداخته، آن وقت تو بهانه میآوری و ترکش میکنی؟
باشد، میمانم. خاله، خوشحالم که حالت خوب شد.
سپاسگزارم در آن دقایق سخت کنارم بودی.
من کاری نکردم. کار بزرگ را تو کردی که با آن شمشیر بران از من و خودت دفاع کردی.
این که کاری نبود اسماعیل.
کار بزرگی کردی. به استاد من خواهم گفت خالد چه جوان شجاع و نترسیست.
ولابد یعقوب کندی تعجب خواهد کرد که شاگردش به جای آموختن علم و فلسفه و کلام و منطق، فنون حرب و جنگاوری آموخت.
خودت گفتی این هم لازم است.
آری
راستی خالد، آن زمان که ابن رزاق آهن گداخته را روی زخمت گذاشت درد بسیار داشتی؟
باورش سخت است. مرگ را با چشمان خود می دیدم.
در آن دقایق به چه میاندیشیدی؟
نمیگویم، چون باورت نمیشود.
حال تو بگو، قول میدهم باور کنم.
آن زمان به ابو محمد میاندیشیدم.
به ابو محمد؟
آره، صورت مهربان و چشمان پرفروغش جلوی دیدگانم بود. تماشای آن چهره نورانی به من آرامش میدم.
راست میگویی خالد؟
اسماعیل، من دروغگو هستم؟
نه، حرفت را باور میکنم. پس یادآوری صورت ابو محمد به تو آرامش میده.
همینطور است.
چه شد؟
جان سلام شهر کوفه.
ها؟
به کوفه نزدیک میشه.
میشه نبی خانه. به شهر و دیار ما نزدیک شدیم. باورش سخت است. باورش سخت است به سلامت رسیده باشی.
خدا را شکر که به کوفه برگشتیم. خدا را شکر.
پس از آن همه حوادث ناگواری که برای من رخ داد، شکرگزاری هم دارد که به شهر من رسیده ایم.
آی اسماعیل.
بله.
اینجا کارت دارم.
من؟
آری تو شتاب کن.
خاله من بروم ببینم ابن رزاق چه کارم داره.
باشد، برو برو
برو حیوان. تونتر
همه خوشحال هستند، حق دارند، اما من نگرانم. نمیدانم چگونه اشارات امام حسن عسکری را به استادم برسانم. چه بسا از دست من عصبانی میشود و دیگر اجازه نمیدهد در جلسات درس او حاضر شد. شاید هم نمیدانم. خداوند خودت کمک کن.
درسته اهل کاروان سالم و تندرست به کوفه برگشتند، اما خالد یه مشکل بزرگ داره. اون نمیدونه به چه صورت سخن امام حسن عسکری و پیش استادش بیان کنه. تا قسمت بعدی منتظر میمونیم که ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.
آیا شما از نکات مهم پیشگیری از ویروس کرونا در محل کارتون آگاهی دارید؟ مهمه که همه بدونیم کارفرمایان و کارمندان میتونن با رعایت یک سری از نکات خطر انتقال ویروس کرونا رو در محل کار کاهش بدن، مثل تمیز کردن و ضد عفونی کردن منظم تمام سطوحی مثل میزهای کنفرانس، میزهای کار و وسایلی مثل تلفن، صفحه‌های کلید، چیزهایی هستند که باید مرتباً با مواد ضد عفونی تمیز بشن. تشویق به شستن منظم دست‌ها و تأمین مواد ضد عفونی کننده و اقلام بهداشتی مانند شوینده‌های دست و دستمال کاغذی از طرف کارفرمایان و مدیران برای محیط کار. جلوگیری از حضور افرادی که دارای علائم کووید 19 هستند حتی اگر خفیف باشد توسط مدیران. استفاده از ویدیو کنفرانس ها به جای جلسات حضوری. مهیا کردن شرایط کار در خانه برای کارمندان در صورت امکان.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوب جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت بیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را فقط فقط تو را دارم، صدای تو دل دارم، کنار تو فقط خارم، جانم یارم.
سرکار خانم بهاره هنرپرور.
بله.
عذر میخوام این سوال ازتون میکنم، ولی کنجکاوم بدونم خانم به این توانمندی چطور شد که ویلچر نشین شدن؟ تو تصادف آسیب دیدی؟
نه خیر، من از بدو تولد به خاطر نارسایی اکسیژن دچار آسیب دیدگی شدم و از ناحیه دست و دو تا پا سیپی هستم.
ببخشید یعنی چی این سیپی هستین؟
بله، سیپی یعنی فلج مغزی.
خیلی متاسفم. خب واقعا سخته که با این وضعیت، ولی رزومه پروپیمونی دارین خانم هنرپرور؟ خیلی
خواهش میکنم.
در حال حاضر دانشجوی مقطع دکترا هستین؟
بله، دارم روی پایان نامم کار میکنم.
خب چرا بیشتر روی درس و تدریس تمرکز نمی کنین و توی همچین شرایطی دنبال شغل میگردین؟
چون میخوام تا درسم تموم نشده موقعیت شغلی و اجتماعیمو تثبیت کنم.
یعنی میخواین کاملا روی پای خودتون بایستین و مستقل باشین؟
بله، همه جا این جمله رو گفتم، اینجا هم خدمت شما میگم، چرخهای ویلچر نمیتونه جلوی چرخ زندگیمو بگیره.
قصه های از جنس امید، قصه های پویا با مدال های طلای جهانی و ایستادن بر بام جهان و غلبه بر نشدن های معلولان موفق کشورمان که همگی از جنس امید هستند و باورها. پخش مجموعه امید از یک شنبه 9 آذر ماه 1399 ساعت 1 بامداد و تکرار آن همان روز ساعت 11 صبح. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همچنان از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 دهم مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. خب به ساعت 18:30 رسیدیم. دعوت میکنم طبق معمول هر روز در این ساعت شنونده برنامه زنده استودیو 8 باشید به مدت 90 دقیقه.